ساعت 23:11 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. شورای امنیت برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ در غزه موفق به تصویب قطعنامه‌ای برای برقراری آتش بس فوری شد. اسرائیل میگوید مانع از اقدام ایران برای قاچاق سلاح به کرانه باختری شده است. و اسناد تازه علیه کاظم صدیقی نشان میدهد که او زمین اوزگل را 150 برابر زیر قیمت تصاحب کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ در غزه موفق به تصویب قطعنامه‌ای شد که در آن برقراری آتش بس فوری و آزادی بی‌قید و شرط گروگان‌های اسرائیلی در ماه رمضان مطرح شده است. آمریکا به این قطعنامه که توسط 10 عضو غیر دائمی شورای امنیت تنظیم و توسط موزامبیک ارائه شده بود رأی ممتنع داد. 14 عضو دیگر شورای امنیت به این قطعنامه رأی مثبت دادند. در این قطعنامه آتش بس به لزوم آزادی گروگان‌های اسرائیلی که در دست گروه افراطی حماسند مشروط نشده است. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، از تصویب قطعنامه استقبال کرد. در واکنش به تصویب این قطعنامه، نخست وزیر اسرائیل سفر از پیش برنامه ریزی شده یه هیئتی از این کشور به آمریکا را لغو کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو در بیانیه‌ای گفته است که قطعنامه که تصویب شده به کوشش‌ها برای آزادی گروگان‌ها آسیب می‌زند. ارتش و سازمان امنیت داخلی اسرائیل میگویند مانع از قاچاق مهمات و سلاح‌های پیشرفته از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران به کرانه باختری رود اردن شده‌اند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، سازمان امنیت داخلی اسرائیل از شماری فلسطینی بازداشت شده در ارتباط با این اقدام بازجویی کرده است. بر پایه این گزارش‌ها، این افراد مظنون به برنامه ریزی حملات مسلحانه علیه مردم اسرائیل با استفاده از سلاح دریافتی از ایران بودند. میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از بازداشت یکی از چهره‌های مشهور فضای مجازی با نام شاهزاده سرین در کرج خبر داد. در متن منتشر شده توسط این خبرگزاری، نام فرد بازداشت شده سرین کرتیس معرفی و او فردی هتاک به مقدسات خوانده شده است. سرین بدیعی، معروف به شاهزاده سرین، چهره مشهور فضای مجازی است که در روزهای اخیر ویدیوهایی از خود در ایران منتشر کرده بود. او که به نظر می آمد ساکن آمریکا باشد، در ویدیوهای پیشینش انتقادهای تندی از حکومت جمهوری اسلامی می کرد. در ادامه جنجال‌ها بر سر ماجرای باغ 1000 میلیاردی اوزگل و دفاع کاظم صدیقی توسط رسانه‌های حکومتی و دعوت به برخورد مؤمنانه، حالا یاشار سلطانی روزنامه نگار رونوشتی از سند انتقال زمین این باغ منتشر کرده است. این سند نشان می‌دهد جواد عزیزی و محمد مهدی صدیقی، فرزند آقای صدیقی، مبلغ کامل 6 میلیارد و 600 میلیون تومان ذکر شده در سند را به شکل نقدی به فروشنده، یعنی آقای کاظم صدیقی، دادند و مالکیت را به نام خود درآوردند. از داریوش معمار، روزنامه‌نگار حوزه مفاسد اقتصادی، پرسیدم چطور با وجود ادعای کاظم صدیقی امام جمعه تهران مبنی بر جعل سند توسط جواد عزیزی، شخص آقای صدیقی در محضر حاضر شده و سند رو به نام او و پسرش زده.
ببینید، آقای صدیقی این تنها مورد شبهه‌داری نیست که بیان کرده. اصلا مسئله برتر اینه که آقای صدیقی چطور زمینی که برای حوزه نیه که مدیریتش با ایشون بوده به ایشون واگذار شده، حالا به هر شکل ایشون نمیدونسته، چطور این زمین رو رفته به پسر خودش و آقای عزیزی به مبلغ 6 میلیارد و اندی فروخته و چطور زمینی که قیمتش نزدیک به 1000 میلیارد بوده رو با این قیمت واگذار کرده. خب همه اینا نشون میده که از روز اول آقای صدیقی میدونسته کل ماجرا رو، هر آنچه که در این مدت بیان کرده متاسفانه راست نبوده، آنچه که گفته حقیقت نبوده و خب همین اسناد هم منتشر شده. الان نه تنها آقای صدیقی بلکه رسانه‌های حکومتی که از آقای صدیقی در این مدت حمایت کردن و شخص رهبر جمهوری اسلامی که بعد از افشای این سند آقای صدیقی رو در مراسمی دعوت کرده با حضور خودش، اجازه داده که آقای صدیقی بره پشت تریبون نماز جمعه صحبت بکنه، همه اینها در قبال این اتفاقی که افتاده و این صحبتی که شده و این اسنادی که الان منتشر شده مسئول هستند.
آقای معمار، درست واکنش رسانه‌های حکومتی و روزنامه‌ها به نوعی، حالا اونطور که خودشون میگن، یه جوری برخورد مؤمنانه هست، چون می‌بینیم که روزنامه همشهری که ارگان خبری شهرداری تهران هست دفاع کرده از کاظم صدیقی، دعوت کرده به برخورد مؤمنانه، گفته حکمی صادر نشده، نباید سوء زن داشت. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه هم گفته نباید قضاوت کرد، صدا و سیما پوششی نداده، در مورد این خبرها چیزی نگفته و از اون برای میبینیم که دستگاه قضایی هم وارد نمیشه و قضیه رو شفاف نمیکنه. چرا به نظر شما؟
خب ببینید، در جمهوری اسلامی اساسا برخورد سخت رو صرفا با روزنامه نگارا، فعالان سیاسی و مدنی، مخالفین، اساتید دانشگاه، نوجوانان و جوانان انجام میدن، ولی وقتی که پای اختلاس یا موارد فساد از این دست به میون میاد، از اونجایی که یک سر این فساد معمولا وصل میشه به نوک قله نظام، یعنی در واقع هسته سخت نظام، به بیت رهبر جمهوری اسلامی، به دفتر رئیس جمهور، به دفتر رئیس قوه قضاییه، از اونجایی که معمولا فساد به اینجا وصل میشه، خب رسانه‌های حکومتی هم سریعا درخواست برخورد مؤمنانه، درخواست در واقع سکوت و صدور و حکم میکنن. وگرنه شما میبینید که فعالین سیاسی، اجتماعی، اساتید دانشگاه حتی پیش از اون که جرمشون مشخص بشه شکنجه میشن، زندان میرن، ماها بازداشت میشن، ولی خب مفسدینی که زمینخواری انجام میدن در جمهوری اسلامی، جنگل کاری انجام میدن در جمهوری اسلامی، فسادی مثل چای دبش رو در واقع مطرح میکنن، هرگز حتی نامشون به میان نمیاد.
شما هم حالا اشاره میکنید موارد بسیاری وجود داره که به هر حال مماشات میشه توسط قوه قضاییه. میخواین کمی از سابقه این گونه برخورد، حالا به نوعی مماشات گونه قوه قضاییه، بگید به ما؟
از زمانی که آقای اژه‌ای به صورت خاص، من میخوام اشاره بکنم، حالا یه اشاره نزدیک، روی کار اومدن، آنچه که در قوه قضاییه به نظر میاد مبنای کار قرار گرفته این بوده که با مخالفین و منتقدین جمهوری اسلامی برخورد سخت انجام بشه، اعدام‌ها به سرعت اجرا بشه، ولی در خصوص پرونده‌های فساد اقتصادی، به خصوص اون مواردی که مربوط به نزدیکان نظام هست، با مماشات برخورد بشه. شما ببینید پرونده آقای طبری و بسیاری از مفسدینی که در سال‌های گذشته اینا پرونده‌هاشون رو شده بود، مطرح شده بود، با وجود ارقام کلانی که در اون پرونده‌ها مطرح بود، همه در دوره آقای اژه‌ای جمع و جور شده. هرگز مشخص نشده که تکلیف صاحبان شهرک‌های باستیهیز و کلاک که زمین‌خواری کرده بودند، ویلا ساخته بودند و این ویلاها رو در اختیار سران نظام قرار داده بودن، اینا چی شد؟ هرگز مشخص نشد که تکلیف سودهایی که به حساب آقای لاریجانی از محل ارقام واریز شده به حساب‌های قوه قضاییه واریز شده بود چی شده، و حوزه علمیه لاکچری آقای لاریجانی یا حوزه علمیه عیانی آقای ناطق نوری در لواسا، اینا از چه محلی ساخته شدن. و این به نظر میاد که یک رویه است. حالا من در زمان نزدیک اشاره کردم، ولی ما در زمان طولانی هم بخوایم اشاره بکنیم، این است که هرگز کسانی که در سیاه‌چاله فساد در جمهوری اسلامی دست دارن و عالی جنابان در واقع سرخپوش نظام هستن، اگر هم استثناءً مثل این موضوع آقای صدیقی نامشون به میان آمده، با مماشات باشون برخورد شده.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
نازیلا فتحی، خبرنگار پیشین روزنامه نیویورک تایمز در ایران، حدود 15 سالی است که دور از ایران زندگی می‌کند. خانم فتحی در این سال‌ها علاوه بر نوشتن برای بزرگسالان، چند کتاب هم برای کودکان منتشر کرده. او می‌گوید این کتاب‌ها را برای آشنا کردن کودکان ایرانی با مفاخر سرزمین مادریشان نوشته است. نازیلا فتحی حالا به مناسبت فرارسیدن نوروز در گفتگوی تلفنی با هومن عسکری از نوروز در غربت و تلاش‌هایش برای آشنا کردن کودکان با فرهنگ ایرانی گفته. این گفتگو رو بشنوید. پیش از اون من از شما خداحافظی می‌کنم.
ما ایرانی‌ها خودمون رو با نوروز تعریف میکنیم. اینجا هم کاری که کردیم ایرانی‌های دیگر پیدا کردیم. برای خودمون یه جامعه کوچیکی درست کردیم و به هر حال نوروز با هم جشن میگیریم و همه شدیم خانواده‌های هم.
به نظر میرسه یکی از کارهایی که شما از زمان خروج از ایران انجام دادید نوشتن یک سری کتاب هست برای کودکان درباره شخصیت‌های تاریخی ایران. از جمله کتابی هست تحت عنوان من فرزند کوروشم که البته به انگلیسی هست، یا کتاب دیگری هست با نام رازی یا ابن سینا. آیا مخاطب کتاب نسل‌های جدید ایرانیانی هستند یا کودکان ایرانی هستند که خارج از کشور به دنیا آمدند، یا اینکه قصدتون این بود که از این طریق فرهنگ و تاریخ ایران رو به کودکان غیر ایرانی معرفی کنید؟
خیلی شخصی بود برای من، چون ما وقتی از ایران خارج شدیم دختر من 3 سالش بود و پسرم 4.5 سالش بود. در نتیجه اینا بچه‌های من اینجا بزرگ شدن و توی مدرسه با وجود اینکه ما تو ایالت‌های مختلف زندگی کردیم تو آمریکا، راجع به تاریخ همه جای دنیا میخونن غیر از تاریخ ایران. دلایلش چیه؟ دلایل قطعاً سیاسی پشتشه، ولی من میخواستم که فرهنگ ایرانی رو به بچه‌های خودم معرفی کنم. و دیگه هولوش سال 2017-18 که دیگه بچه‌های من یه خورده بزرگتر شده بودن و این داستانا رو انقدر من به اینا گفته بودم، تصمیم گرفتم که این داستانا رو به صورت کتاب بچه چاپ کنم و قصدم هم این بود که هم به فارسی باشه هم به انگلیسی. اینجا خیلی از پدر مادرها اسم بچه‌هاشون رو گذاشتن داریوش، کوروش، سیروس، و من با اینا که صحبت می‌کردم ازشون می‌پرسیدم می‌دونین که معنی اسمتون چیه یا اینکه از کجا اسمتون اومده، و خیلی از این بچه‌ها نمی‌دونستن. در نتیجه من این با کتاب نام من کوروش رو شروع کردم و کتاب ابو علی سینا، و این دوتا کتاب درست یکی دو ماه قبل از این که کووید شروع بشه و همه دیگه بریم پشت درهای بسته اومدن بیرون، و دیگه در زمان کووید هم من همجور شروع کردم کتاب دیگر رو نوشتن و کارای نقاشیش رو کردیم، و کتاب من فرزند کوروش هستم این جدیدترین کتاب منه که همین هفته قبل اومد بیرون.
اینا به زبان انگلیسی منتشر شد دیگه؟
بله، اینا همشون به زبان انگلیسی هستن، زبان فارسی هم دارن، ولی متاسفانه ما اینجا نتونستیم فارسی ها رو چاپ کنیم.
این کتاب ها رو که شما منتشر کردید راجع به شخصیت های برجسته تاریخ ایران، چه بازخوردی دریافت کردید؟
خیلی مردم استقبال کردن و فکر میکنم اکثرا هم ایرانی های خارج از کشور بودن، چون به هر حال داخل ایران کتاب زیاده، کتابای خوبم زیاده، اینجا ما دسترسی نداریم. ولی استقبال اولش روی آمازون خیلی واقعا اصلا عالی بود. من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم و باعث شد تشویق بشم که ستاپ کتاب دیگرم در بیارم. و هر بار اینجا که من توی واشنگتن هستم، هر وقت برنامه نوروزی هست خودم کتابا رو میبرم، بچه‌ها میان عکسا رو میبینن، نقاشی رو کتابا رو میبینن، با خوشحالی دستشون رو میزنن رو کتابا، به پدر مادرشون میگن ما اینو میخوایم، و من خیلی خوشحال میشم که حداقل کتابا حتی جلدشون هم برای بچه‌ها جذابیت دارن.
یه نکته‌ای اینجا وجود داره، همونطور که در بین دیگر گروه‌های مهاجران مثلا در خود آمریکا شما دیدید کسانی که نسل‌های پیشترشون از کشورهای اروپایی مثلا به آمریکا مهاجرت کردن، بعد از یه مدتی دیگه رابطه‌شون با کشور مبدأ، با اون فرهنگ مبدأ، فقط در حد یک رابطه احساسی باقی مونده، یعنی حتی زبان اون کشور رو هم دیگه صحبت نمی‌کنن و خیلی روابط تنها به یک سری از داستان‌های قدیم یا خاطرات نسل‌های پیشین خلاصه شده. درباره ایرانی‌ها تا چه حد ما داریم به این سمت می‌ریم؟
والا من فکر می‌کنم که این اتفاق ممکنه برای ایرانیان بیفته. در مقایسه با ایتالیایی یا حتی چینی یا ایرلندی ها، خب ما جامعه مهاجر خیلی خیلی جوانی هستیم. اونا حداقل 200 سال 250 ساله که مهاجرت کردن و اینجا برای خودشون ریشه های عمیقی دارن، ولی مهاجران ایرانی اکثرشون تقریبا 90% درصدشون بعد از انقلاب اومدن و میدونین هنوز حتی به 50 سالم نمیرسه. ما تازه داریم برای خودمون جامعه محکمی درست میکنیم و این کتابایی هم که من نوشتم واقعا در همین مسیر بود که حقیقتا میدونین نوروز و ما سالهای ساله که جشن میگیریم و هویتمون رو با نوروز تعریف میکنیم، ولی این کافی نیست. ما باید تاریخمون هم بشناسیم، گذشتمون هم بشناسیم، بدونیم این فرهنگ از کجا میاد و چی بودیم.